بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه، علیکم السلام، روز شنبه تاریخ 28/8/1390، مباحثمون در طب المعصومین دکتر لبیب بیهون، صفحات 77 78 و اول صفحه 79، مباحثمون در حرف تا، تعاذر المواد فی تأثیرها، تعاذر بازه زنبوری، تعاذر المواد فی تأثیرها. تعاذر یعنی، جمله رو بنویسیم لطفا، یعنی ادویه مرکبه، چه مخلوطی و چه محلولی و چه ترکیبی از این دو، ویرگول بذار، به گونه ای که هر دو یا چند ادویه، یه ویرگول دیگه بذار، تأثیر گذاری مثبت در درمان دارند. پرانتز باز، گاهی یکی از آنها محافظ دیگران است و دیگران یا یکی از آنها تأثیر گذار است. پرانتز بسته. تمام این حرفایی که زدم ها توضیح با روایات تو ستون میدم، فعلا این تو ذهنتون باشه. حالا مقدمه ما میگیم، بقیه کتاب خودتون مطالعه کن. حالا مقدمه میگیم، مقدمه اینه که آنچه که از داروها تو صیدلی ها، تو داروخونه ها هست، چه داروخونه های شیمیایی، چه گیاهی، چه هومیوپاتی، چه نوترکیبی، چه نانوتکنولوژی، دراکتیویلی ها، سه دسته کلی تقسیم میشه علیکم السلام. یک، دارو نماها، یعنی تمام، مثلا تمام داروهای ضد التهابی، مثل داروهای غیر استیرویدی که با دوزج خاصی متخصص متعهد میگه بزن، مثلا آمپول ضد التهاب استیرویدی برای کسایی که پشت زانوشون آب آورده، درد میکنه، یا التهاب مفصل دارن، آرتری روماتوئید دارن، متخصص متعهد مفاصل میگه یه آمپول این هفته بزن، یه آمپول هفته دیگه، درد ساکت، درمان نشده ها، دیگه مریض درد نداره. اما این آمپول های یا قرص های یا داروهای غیر استیرویدی عوارض سوء گوناگون داره، ضرر برای کبد داره، ضرر برای قلب داره، دردهای قلب میاره، آریتمی ها یا نامنظمی های ضربان قلب میاره، همچنین ضرر برای کلیه ها داره تو بحث اورولوژی و نفرولوژی، یعنی خونرسانی رو به کلیه ها مختل میکنه و وقتی که مختل شد درصد اوره و کراتین خون میره بالا. اوره که نمک سمی خونه، وقتی رفت بالا ضریب رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل میره بالا، مفاصل ورم میکنه، توش آبلمبه میشه، درد شدید میشه، مریض خوابش نمیبره. لذا دارو نماها در واقع دارو نیستن، فیگور دارو میگیرن، اینا التیام بخشن، نه اینکه منشأ بیماری رو بشناسن و از بین ببرن. مسکنا که از اسمشون پیداست که تسکین درد میده، حتی رافع کل درد نیست. حالا گیاهی داریم، شیمیایی داریم، هومیوپاتی داریم، نانوتکنولوژی هم داریم. سوم، داروها که واقعا داروه، چه شیمیایی چه گیاهی چه اون دو مدل دیگه، ما میگیم هر دارو حتی اگر واقعا دارو هم باشه عارضه سوء داره، پزشک متعهد یا طبیب دلسوزه که رفتارش مثبت و مهربانه با بیمار، یعنی بحث درمان بیماره، نه بحث کاسبی، نه بحث سودجویی. اینجا چه طبیب چه دکتر، اثرات مثبت دارو اگر بیشتر از عارضه سوء باشه، حالا دارو رو با تجویز خاصی بیان میکنه که در این مدت زمان به این مقدار به این کیفیت مصرف کن تو اثرات مثبت چی بیشتر باشه. این خلاصه‌ای که گفتم مؤمنا اینجا به مدل‌های مختلف شبیه منطق سوری که تو المنطق مظفر خوندی یا توی حاشیه ملا عبدالله خوندی یا شرح شمسیه راوندی خوندی یا المنطق تفتازانی خوندی یا رهبر خرد مال دانشگاه مثلا خوندی یا منطق خانساری خوندی یا نمیدونم المنطقی که توی جان مقدمات از خوندی یا النظیر که دانشگاه از زهرا میگه بحثای منطقی داره خوندی یا کتاب منطقیات ابو علی سینا، یک دوره شفا ابو علی سینا یک جلدش مربوط به منطقیات هست یا بعضی ابحاث منطقی فلسفی که تو اشارات ابن سینا یا اسفار اربعه ملا صدرا و یا مؤمنان تو بحث الهیات ابن سینا با حواشی شیخ سهروی شیخ اشراق و حتی حواشی ملا صدرا و الهیات ابو علی سینا که خوندی، میخوام بگم به سبک اون مثلا میگه، مثلا میگه مدخلون مقدمه بحث فی الادویت المفرده تؤثر کل ماده على الجسم بفعل معین و بقوه معینه اما عند تناول مادتین الف و ب معن، مثل میگی زید و عم تو بحثه صرفونه، فان تاثیر یاخذ اشکالا مختلفه، یک تؤثر کل ماده و کان الماده الاخرى غیر موجوده. پس ماده آخر چیه؟ حافظ ماده اوله، فقط یک ماده تأثیر گذاره. و پرانتزی که قبلا توضیح دادم تو فارسی هم. دو تتفاعل الماده تو الف مع ب فینتجان ماده جدید سامه. میشه یا نه؟ بله که میشه. گاهی دو تا ماده سمیه ولی وقتی ترکیب بشه حیات. مثل ساده ترین مولکول روی زمین NaCl نمک تعام، سدیومش هم سمیه، کلورش هم سمیه، ولی وقتی که ترکیب میشه مؤمنا حیاته. اگر نمک روی زمین نباشه حیات نیست، مثل اینکه اگر آب نباشه حیات نیست. پس هر دو سمی، ولی وقتی ترکیب میشه یه ماده جدید هست، بسیار مفیده. چیزای دیگه هم هست یا نه؟ بله عمو جون، یکم شکمی مثال بزنیم. مثلا یه چی از چیزایی که شکمیه چیه؟ نشاسته، مواد نشاسته‌ای. مواد نشاسته ای که میخوری در بدن به صورت ذخیره چربی داره، بعد این چربی که تجزیه میشه تبدیل به قند طبیعی گلوکوز به اضافه آب میشه، تشنگی هم برطرف میشه، اینم قند طبیعی بافتای ماهیچه‌ای و سلولای خاکستری مغز. حالا منظور تو بحث فیزیک عملی، فیزیک نظری مربوط میشه به چی؟ زیر شاخه های چی؟ منطق سوری الف به اینا نگفتین. حالا این نشاسته رو اگر به نوع زیاد حل کنی در آب، آنچنان ماده قوی میشه که اگر به صورت گردالو خودتو مثل توپ کنی بری روش بشینی میری پایین، این باطلاق. اما مش بزنی، مثل که مش میزنی به کیسه باکس کاراته کنفو کار میکنی، دستت نمیره تو، یه اینجوری میشه میاد بالا. روش به دوی را بری پایین نمیری. حرف هم میگنی چی میگن؟ حالا اینا باز بحثای دقیق دیگه هم داره، فقط خواستم بگم تو بحث این که عکس العمل نیرو، حالا هر چیز ضخامت این نشاسته بیشتر باشه تو رفتگی شما بدتره، یعنی نمیری پایین چون عکس العمل نیرو بیشتره. هر چیز ضخامت نشاسته کمتر باشه، عکس العمل نیرویی که بهش میزنی چیه؟ کمتره. حالا خواستم بگم این بحث سنگین ترین مولکول روی زمین که آبه یا بحث نشاسته که قاطیش بشه با غلظت بالا، خواستم خواسته بگم ها. حالا این آب چیکار میکنه؟ بس ضخامت. این دو چیز هست دیگه، یکی قطر و ضخامت، یکی آب. این سبب شد که این که پود بود همجور راه میرفتی از شنهای ماسبادی کنار رودخونه ها پودتره. حالا ایچی جو شده اینقدر مقاومه؟ دانشمنده تیم موندن دارن فکر میکنم هنوز آزمایشات ادامه دارن. تتفاعل المادة الف مع ب فينتجان مادة جديدة سامة فيكون المفعول عكسيا ضارا. حالا من یکم مثال خوب زنم، گاهی معادله برعکس میشه و ضرر رساننده میشه. میشه یا نه؟ بله. مثل چی عمو؟ کسی که نمک با عسل قاطی کنه، کسی که سرکه با عسل قاطی کنه، کسی که ماهی با سرکه بخوره، کسی که شیر با ماهی بخوره. فیکون المفعول عکسیا ضارا، همینا زرده. عسل فاسد میشه به نمک، به خاک، به سرکه. این چه غلطیه؟ داخل و خارج کشور میکنن به اسم طب مکمل یا طب گیاهی، تو روایت شیعه میگه فاسد میشه. یا این مثالای بعدی که گفتم واسه شما، میگه یورسل برس پیسی میاره، این چه غلطیه؟ کانال 3 یا کانال 6 یا کانال 8 به اسم طب سنتی یا طب مکمل یا طب اسلامی برمیدارم جو شیر رو با رب انار قاطی میکن، آش رب انار، آش انار شیر رو توش میدارم خامه میز عدد خورا چیه؟ چون قلبی شرقی تکام گوینم تکام علیکم السلام خوش آمدید. نه میخوام بگم خامه سرشیر با او چرا قاطی بشه؟ علیکم السلام خوش آمدید. چرا این کار رو میکنی؟ میخوام بگیم تعاذر المواد فی تأثیرها، مخلوط کردن مواد اثرگذاریش گاهی مثبته گاهی منفیه. پس تو روایاتشیه میگه نمک طعام، نمک طعام، گرد و خاک، یکی دیگه هم بود الان گفتم سرکه، اینها اثر رو فاسد میکنه. نزدیک 60 روایت داریم. حالا تو طب مکمل یا گیاهی یا غرب و شرق یا توی کتابای انگلیسی ها نمیشتن در بحث سرکه سیب میان قاطی میکنن با عسل. ما نباید این عدا اطفال رو انجام بدیم. میگه عسل رو فاسد میکنه، گرچه شما از یک جهت نگاه میکنی میگه این اثر وضعی مثبت رو داره و اثرات وضعی منفیش رو نگاه نمیکنی. پس گاهی مفعول میشه چی؟ عکسیان وارن، معادله برعکس میشه. عوض این که شفا بخش باشه ایجاد بیماری های متعدد میکنه. سکنجیم؟ نه سکنجیم که سرکه و شکر کو عسل هم کو عسلی نیست، تبلیغات علیکی ما که عسلی نهید. شما تو بازار همه شکره، گاهی شیره نواد گاهی شیره خاک قنده. ها تو خونه هم درست میکنیم اون دیگه سرکه نیست. میدونم میگم اینو حرفای مردم یا طب مکمل یا طب گیاهی. نه سکنجبین با سکر، سکری که مثلا شکر زرد تبرزد خوزستانه یا شکر سرخ مازندرانه، ربطی به عسل نده. پس سرکه عسل رو چی؟ فاسد میکنه. سکنجبین میگی حالتش فرق میکنه، اون میشه یه ماده دیگه. تصور فهمیدی مؤمنا؟ مثل این که انگور به جوش بیاد حمام خوردنه، این که سرکه شد یه ماده دیگه است. بحث مخمرها اون دیگه سرکه نیست که هم. اون دیگه آب انگور نیست. تصور فرمودین چه مسکر باشه چه مسکر نباشه، یه ماده جدید پیدا شد. بحث مخمرها، مخمرها به نفع بدنن، فرق میکنه با باکتریا ویروسا که گاهی خوبن گاهی بدن. درصد باکتریای مفید بیشتر از درصد چی عمو جون؟ درصد باکتریای مضر، درصد ویروس‌های مضر بیشتر از درصد ویروس‌های مفیده. حالا هر شخصی در طول عمرش بیش از 200 ویروس وارد بدنش میشه. حالا باید ببینه کدومش مفیده، کدومش بده. اونایی که برای ضرر داره باید از باب پیشگیری یا از باب درمان اقدام کنه. حالا مباحث خودم خواستم بگم فیکون المفعول عکسی هم وارن، منظورم اینه ترکیب باید عالمانه باشه، جاهلانه و غافلانه و حساب احتمالاتی حالا ببینم چیه و بعد بدن مردم و موش آزمایشگاهی بدتر کنی یا روش آزمایش کنی. خب این اثرات سوء دارو چیو مقبل میبری؟ گاهی تا آخر عمرش از بین نمیره. نه در شیرش نسل خاص داره. یورسول برس پی سی میاره، بیماری ویتیلیگو میاره. پزشکی جدید هم درمان نداره، نه شیمیایی نه گیاهی. خواستم روایت اهل بیت بگم. پس مخلوط جاهلانه، غافلانه، یا حساب احتمالاتی، یا آزمایشی و تجربی که پزشکی جدید و بقیه علوم در غرب و شرق یک سوم علمه، یک سوم علم حسی و تجربیه، یک سوم دیگهش علوم عقلیه، یک سوم دیگهش علوم شهودیه. عقل که یختو تو دنیا که عقل که نیست. این علم شهودی هم که اصلا نمیفهمن اوکی چی مونده. یک سوم علم این کاپیتالیسم و سرمایه داری در این 400 سال اخیر، مخصوصا 200 سال اخیر، عمدن مردم رو عقب نگه داشته. پیشرفت‌های شگرفی در همین بحث حس و تجربه بوده ها، ما منکر پیشرفت‌هاشون در این قسمت نیستیم، ولی میگیم علم منحصر در حس و تجربه نیست. حالا تو همین حس و تجربه شون هم فرضیه بافی و گمان زنی و حساب احتمالات و تجربیات رو بدن مردم و چقدر افراد نفله کردن یا ناقص کردن. به اسم این که ما کشف کنیم که این اثر بخشی مثبتش بیشتر هست یا سوءش، عارضه سوءش بیشتر. خب چقدر افراد مریض کردن یا کشتن. ما نمونه ها شاهدای زنده حتی میشناسم، افرادی که تو بیمارستان ها یا درمونگاه یا توی داروخونه ها کار کردن که میگفت هی اینه دادیم، هی اینه دادیم، هی اینه دادیم که این بخوره، بعد حالا مرد. حالا دوباره با هم نشستن، کاشکی اینه نمیدادیم این قرص رو، کاشکی این آمپول رو نمیزدیم، کاشکی اینجا نمونه گیری خون نمیرد. حتی اسما اینا رو بلدن مؤمنا. بعضیشون اصلا داروخونه دارن، بعضیشون بازنشستن. قدیما تو تهران بله عمو جان بله نه به ما ربطی نداره، اینا مربوط به حراست دارو اینا، نه به ما ربطی نداره، ولا تجسس، اینا مربوط به بعضی افراد خاصه. خواستم بگم ریتم دنیا مؤمنا و ریتم جامعه چیه؟ از بابی کپیرایت کورکورانه از غرب و شرق، منظور من یک کلمه، کپیرایت کورکورانه از غرب و شرق، این اثرات سوء رو بر فرد و اجتماع داره. اخلاق پزشکی تعطیل. اخلاق شما چند نفر دکترای متخصص متعهد خوب داری، شما جو علوم پزشکی و جو علوم پیراپزشکی نگاه کن، جب به سبک غرب و شرق. تو بحث حوزه‌های علمی هم به برکت امام صادق و قال الباقر و قال الصادق یکم وضعش بهتر از دانشگاه است، یکم. بازم خدا آبرو داده بقیهش به ما ربطی نداره. اگر نه تو روایات شیعه میگه در آخر زمان بعضیا به نیت غیر فقه میان و درس دین میخونن. این هم تو روایات شیعه تو احادیث معراجیه داریم، هم در بحار علامه مجلسی، هم در اثبات الهدات شیخ الله عاملی جلد 3. ما به هیچ کس نمیخوایم توهین کنیم مؤمنا. من میگم هر کسی کلای خودش قاضی کنه، گوشی خودش هم یکم تاب بده، حواسش جمع کنه، همین. تا بحث اخلاق عملی و تربیت شایسته و بایسته رشد کنه و استمرار داشته باشه. مطلب سوم، مطلب چهارم، حالا اینا بمونه. نداریم دیگه، شما یکی بگو من به جایزه بدم. شما یک دارو بگو که عارضه سو نداره من به جایزه میدم. چه شیمیایی، چه گیاهی، چه داروهای هوشمند و مولکولی، دراکتیویلی ها، چه بحث سبزی درمانی و میوه درمانی و گیاه درمانی و
عارضه خوبیش بیشتر
است. خوبیش بیشتره، هرچی میگی راست میگی، خوبیش بیشتره، اما عارضه سوء داره. لذا نمیتونی برای همه یک جور بگی. آقا جان از عسل بهتر که چیزی نداری. عسل طبیعی از شهد گلهای غیر سمی، خب شفاء للناس. باز هم همین عارضه سوء داره، نمیتونی بگی به همه عسل بخور. اگر کسی پوزای معدش کوتاه باشه دل دردای شدید میگیره و سپس استفراغ میکنه، 5 دقیقه نمیشه. خب اینجا باید عسل رو اوسش رقیق کنی، توأم با روغن کنجد یا ارده بهش بدی، چون مصلح ثقالت عسل کنجد. و مصلح بطیع الهضم، کندی هضم کنجد، مصلحش باز عسله. دیدی مؤمنا؟ هر یکی مصلح دیگریه. دوتاش که با هم دیگه باشه، بطیع الهضم بودن کنجد و روغن کنجد، این اربعین میره. ثقیل بودن عسل و رقیق شدنش با آب یا آبجوش بلب یا شیر تازه گاو کمچر، ثقالتش از بین میره. لذا تو بحث کودکان و نوزادان، تو بحث فوق تخصصی، به جای مولتی ویتامین، به جای قرص اسید فولیک که یک چهارم میدن، کودکی که وزنش کمه، مثلا 1.5 کیلو یا 1.7 گرمه، این فوق تخصص نوزادان 1/4 قرص اسید فولیک میده. حالا ما واسه چی نمیدیم؟ 1 قاشق چای خوری آب کاهو خام میدیم تو 24 ساعت 1 بار، یا 1 قاشق چای خوری آب لبو میدم، لبو سرشار از اسید فولیک، یا 1 قاشق چای خوری آب خرفه میدم تو 24 ساعت 1 بار. میخوام عدا اطفارهای پزشکی جدید رو بیارم. میگه زیر سن 6 ماه هیچی به بچه ندین، یگانه غذای بچه شیر مادره. چشم. بعد حاجا این منو نگاه میکنیم، یعنی مولتی ویتامین به بچه میده، قطره دایمیتیکون فعال شده ضد دلدرده و نفخ شکم و بیقراری های شبانش میده، 1/4 اسید فولیک میده. میگیم دکترای داخل و خارج کشور، تو که میگی یگانه شیر مادره، و این عدد فاله چیه؟ حالا به جای این شیمیایی ها که عوارض سوئش بیشتره، عوارض سوء داروهای شیمیایی و مسمومیت از او بیشتره، حالا میگیم به فقه اهل بیت مراجعه کن. تو بحث کاهو که یصف الدم یطفا حرارت الدم، تو بحث فقر آهن، چرا قطره آهن تو دهنی میچکونی؟ تو 24 ساعت 1 قاشق چای خوریم آب کاهو خام، حاجا با دستت بچلو، مخصوصا برگای سبز روش، 1 قاشق چای خوریم، ضد عفونی شده، گندزدایی شده، گرد و خاک و دودش هم گرفته شده، کاملا بهداشتی و مفید. 1 قاشق چای خوری تو 24 ساعت. فصلای پاییز زمستون که لبو میاد، 1 قاشق چای خوری تو 24 ساعت. میگی حاج آقا مخچش بسلا نخواهش میرم رشد مثلا کنه، حجم و وزنش کوچیک نباشه، یا مرکز حافظش در حافظه اصلی، مرکز حافظه یعنی هیپوکامپ، رشد کامل داشته باشه، ظرفیت حافظه اصلی بالا باشه. خب میگم عزیز من اسید فولیک اوسه این میدی؟ خب این اسید فولیک هم تو خرفه هست، هم تو کاهو هست، هم تو لبو هست. نه نه، اوسه اسید فولیک یه ماده مفید، فواید مختلف رو بدن داره. دارم میگم تی این ستا طبیعی هست، چرا من قرص شیمیایی بدم؟ بله؟ پایداش بنوشتم، رشد کافی سلولای مغزی مخصوصا مخچه و مرکز حافظه اصلی یعنی هیپوکامپ. هیپو بنویسین، وابش نخونید، حرف استثنایی، مثل عربی حروف والی میگن هیپوکامپ. این هم در تخصصی مغز و اعصاب و تخصصی اعصاب و روان بیان شده. هیپوکامپ اسمش اینه. هم دارم مباحثه خودم کنم. من میگم شما که میگی یگانه غذا شیر مادره، هیچی جایگزین نذار، پس اینا چیه میدین به بچه های مردم؟ قطره آهن میدین، مولتی ویتامین میدین، 1/4 اسید فولیک میدین بچه نوزاد، یعنی به دنیا آمده تا پایان 1 ماهگی. خب چرا این طبیعی رو نمیدین؟ با دوز کم تو 24 ساعت 1 قاشق چای خوری، هر کدومش بود کافیه، لازم نیست تاشی با هم بدین، هر کدوم بود کافیه. یعنی 1 قاشق چای خوری آب کاهو، یا 1 قاشق چای خوری آب خرفه، یا 1 قاشق چای خوری آب لبو. بله عمو جان، ناراحتی دستگاه گوارش هم پیش نمیاد. تو 24 ساعت 1 بار. این که به زن حامله، به زن بچه شیرده، به زنی که سوء تغذیه داره، به زنی که قاعدگی های نامنظم داره، به زنی که دردهای زیر نافی داره، به زنی که قاعدگی های دردناک داره که موره آخر تا پهلوهاش درد میگیره و گاهی دردهای قاعدگیش آنچنان شدیده که سردردهای ناشی از قاعدگی دردناک داره، به اصطلاح این بیماری های زنان دیسمنوره داره، شما چرا از اطفال خارجی ها در میارین؟ هی قرص های خارجی مثلا میدین، مثلا ایرانی باشه سه مدل قرص میده، قرص آهن یا کپسول آهن یا قطره آهن میده، بعد قرص هیوسین میده، هیوسین با هدر چشم، بعد قرص های فروس با سین، فروس سولفات میده. خب میگیم آقا یا خارجی هاشون، بعضی از این جدیدان نمیخوام اسم ببرم، آدم های متخصص متعهدی هستن تخصصی بیماری های زنان، بعضی هاشون هم خانوم هم. متخصص یا فوق تخصص بیماری های زنان، باز قرص خارجی آجقا می نویسی که هر سه تا اینا رو با هم داره. میگیم خب تو اینا رو که می نویسی خب می تونیسی به ناموس مردم بگی عمو جون صبح شیر عسل دیار نره، بعضی روزا شیر خرما، بعضی روزا حلیمه گندم گوش، با نهار چند برگ کاهو میتونی بخوری. شما زن حامله یا زن شیرده یا کسی که سوء تغذیه داره، شبا هم میتونی بعد از شام تا وقت خواب دو تا سیب آب بگیری یه قاشق عسل توش بزنی بخوری. قبراق عارضه سو هم نداره، اگر یبوست و نفخ شکم داشت توفالش نگفتیم بخوره، اگر کمخونی داسیشک یا فاویسم داشت که رسته بیماری های همولیتیکه نگفتیم کاهو زیاد بخوره، گفتیم سه برگ کاهو بخوره، سقط جنین پیش نمیاد، یا حالت اقبو برای مریض پیش نمیاد که فاویسم داره. حرفامو تصاحب کردیم مؤمنا به بهانه این که همولیتیک داره، فاویسم داره یا کمخونی داسی شک داره، چرا به همین داری به خوردش داروهای شیمیایی میدی؟ حالا مؤمنا چون این بحثمون در بحث تعاذر المواد پی تأثیرها ادویه مرکبه بود، یک کم توضیحاتی دادم. حالا مؤمنا دین چی میگه؟ اینا رو یادداشت کنید. هر چی آناموستون میخونم و همش روایاته، فقط تون تون میخونم. یک، خیار که میخوری اگر میخوای نفخ شکم نگیری خیار رو با نمک بخور. اینا روایت داریم. آره دکترها خیلی چیزا میفرماین اونجا باید خیار نخوری اگر مبتلا به نفخ شکم میشه. خیار میخوری تو فصل زمستان نخور، رودت گشاد میشه، دفع مدفوع مشکل میشه، موندگاری فضولات تو رکتوم بالا میره. سوم، بله عمو جون، آفرین، اونم روایت داره، اونم درست. سوم، اگر کسی سرد مزاجه، افت متابولیسم بازال داره، اگر یک سردی بخوره دیگه ختم قرارگاه صدام میگیره، هی میره و هی میاد، چه تو روز چه شب. حالا اینجا خیار رو باید با چی بخوره؟ با رطب بخوره، با خرمای تازه. از شیعه و سنی روایات داریم که گاهی رسول الله خیار ای و دستشون بود، خرما رطب تازه هم این و دوتاشو با هم میخوردن. من نمیدونم چه فصلی، میخوام روایت بگم، خواستم بگم ترکیبی طبیعی ها، ایشو سه تا روایت. چهارم، این یکیش ها، چیزای دیگه هم هست، این یکیش. مثلا فرض کنید کسی کلیش کمکاره، خیار مدره. کسی دیابت هم داره، خیار قند خونه میاره پایین، مغز خیار دارم میگم بیا قند خونه میاره پایین، بعد باز از اون وره بوم نیفته، یعنی قندش زیر 90 نیاد. پزشکی جدید چی میگه؟ میگه وقتی که انسولین زدی یا قرص مثلا خوردی برای اینکه افت شدید قند خون نگیری، یه کف دست نون بخور یا یه مختصر غذا بخور که قندت زیر 90 نیاد. میخوام دین رو بگم، میخوام بگم، میگه با کله خیار بخور، چون تلخه خیار انسولین طبیعی داره. بعد اگر کسی سرد مزاجه یا افت شدید قند داره زیر 90، هیپوگلیسمی و مانندی، هیپرتمی اینا نگیره، میگه این خیار رو با خرما بخور، اونم رطب تازه. میخوام دین رو بگم، جامع نگره واقع بینه، همه جوانب یک فرد رو در نظر میگیره. دینی که مکمل ادیانه، مکمل همه علوم پزشکی و پیراپزشکی. حالا من دارم یه سرسوزن واسه شما میگم، چون بحثم توی داروهای و ادویه‌های ترکیبی، اینم شد چی؟ همو ست. چهارم، خوردن خرما با خربزه. فرض کن کسی املاح بدنش کمه، از جمله کلسیومش کمه، تو که انگشت نشانه رو یه فشار میدی مثلا دیر میاد بالا، حالا میفهمی کلسیومش خیلی کم، نمیدونم ریزش موش زیاد شده به خاطر کمبود املاح، نمیدونم پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز گرفته. حالا از این ور فرض کن مرده، فرض کن پسره، میره قرارگاه صدام، هم چی؟ تورم شدید پروستات داره. حالا قوی ترین داروی طبیعی تو میوه درمانی که ادرار آور باشه، یعنی دیورتیکش بالا باشه، چیه؟ خربزه. از این ورم املاح هم کم بود، حالا تو روایات چیه داره؟ میگه خربزه رو با خرما بخورید، اونم نه خرمای تازه، تمره، خرمای خوش شده. باز تو تمرا بهترینش دیه تمر برنی، نه عجوه. عجوه ضد سمه، تو بحث ضد سما و پادزرهای طبیعی. درست شد مؤمنان؟ خب اوه تمر مع البطیخ. جالب اینه تو بعضی روایات داریم که رسول الله پنیر با خربوزه میخورد. مباحث اول ما، اگر کسی کلسیوم بدنش خیلی کم باشه، خب پوکی استخوان میگیره، گاهی همجور که راه میره استخون لگن، استخون ترقوه خود به خود میشکنه، گاهی استخون ران میشکنه خود به خود، وقتی تراکم سلولای استخوانی خیلی کم باشه. بحث بیماری استئوپوروز شدید، پوکی استخوان شدید. یه بحث دیگه هم هست، ارگوتی چیه؟ چون آقای مهندس بزرگوار اینجا تشریف داره، حرفمو بیشتر از من میدونه. مؤمنا تو بحث مهندسی معکوس، تو تخصصی بیماریای خون داره، اگر کلسیم بدن تو گردش خون کمبودش زیاد باشه، مهندسی معکوس بدن فعال میشه از طریق دیسپاچینگ و کنترل مرکزی، میاد کلسیم سطح استخونها رو برمیداره تا کلسیم گردش خون افت نکنه. خب از سطح استخونا که کلسیم برمیداره، سطح استخونا ضریب شکستش میره بالا. بفهم، میخوام کار معصوم رو بگم، کار معصوم همش علم و یقینه. دانش بشر همجور که پیشرفت میکنه به حقانیت فرمایشات و اعمال معصومین پی میبره. اینم باز تو روایات داریم، هر جا تو روایات ببینیم، مثلا داره که جبن، جبن یعنی پنیر تازه، جبن مع البطیخ با خربوزه میخوردن، گاهگاهی رسول الله، گاهگاهی تمر با بطیخ میخوردن. تو بحث بطیخ مؤمنه، تو دیورتیک، بحث اورولوژی، نفرولوژی، تو بحث دستگاه تناسلی، تو بحث پیشابراه، تورم شدید پیشابراه که پرونده زیر بغل داره فرد مقابل عمل، سه شب پشت سر هم مؤمنه. حالا ببین داروی ترکیبی مخلوطی طبیعی، سه شب پشت سر هم، کسی که فردا پرونده داره که بره با فرز پروستاتشو بتراشن عمل کنه، سه شب پشت سر هم بعد از شام یه قاچ خربوزه با پوستش بخوره، ورن پروستاتش میخوابه. از قرصای شیمیایی فیناسیتراید قوی تره که میگه یکی صبح بخور یکی شب. درست شد مؤمنا چی میگن؟ خواستم روایات اهل بیت عصمت و طهارت بگم، جامع نگره واقع بین، اما نمیگه زیاده روی کن در خوردن، حساسیت فصلی تشدید میشه، آبریزش بینی تشدید میشه، مسمومیت میاره، اگر زیاد پوست خربزه بخوری مسمومیت میاره چون سمیه. میخوام دین رو بگم مؤمنا جامع نگره واقع بینه. تا حالا چند تا شد عمو جان؟ چهار تا. یا مثلا خوردن خرمای خشک با شیر، یا مثلا خوردن گردو با پنیر، نامه تو روایات داریم از امام صادق علیه السلام، مخلوط به عنوان ادویه ترکیبی، میوه درمانی ترکیبی، لبنیات و مغزهای مفید گیاهی به نوع چی همون؟ مخلوطی. حالا امام صادق علیه السلام تو بحار هم هست، کتاب های دیگه هم هست، خب وسایلش یه جلد 16 هم هست، بحار جلد 66 هست، جامع احادیثش یه جلد 28 هست، مستدرک هست. میگه گردو با پنیر، پنیر به تنهایی بخورید داون، گردو به تنهایی بخورید داون، ازش تمعا شفاون. بحث تعادل حافظه، بحث تقویت حافظه، بحث تعادل هوشیاری، بحث هوشیاری لازم در انجام کار صحیح، هوشیاری لازم، نه اینکه آدم پکر باشه گیج و منگ، این دوتا رو با هم بخوری، هوشیاری لازم در ضمن انجام کار صحیح برات میاد. مطلب دیگه مثلا مؤمنا خوردن بله نه نداریم، اینا من درآوردی هم گردو با خورما و کشمش اینا من درآوردی، یعنی طب مکمل و گیاهی. بحث حس و تجربه است، بحث حس و تجربه است. آره میگم مردم عربای عراق با کنجد لیه میکنن بدون حستین حلبی ها. من چون 7 سال اونجا بودم با چشمام دیدم تو بچگی ها خوردم حتی. حالا مؤمن ها دیگه طب مکمل و گیاهی نگیرم، میخوام روایات دارم میگم، روایات. بله شیر عسل
بله.
یه لیوان یه لیوان افراد فرمان سنه ما یه لیوان، نوجوان و جوان دو لیوان، زن حامله بچه شیرده سه لیوان، نظیر کالری سنه من و آقا 1500، نوجوان و جوان 2200، کودکان 1200، دیگه هر کسی به مقتضایات سنش از این مصرف کالری یا نیاز بدن.
زمان خوردن
بهترین زمان صبح، نه نه بهترین زمان صبح، این یک، این یک آفر، نه این یک، دومیشو سر ظهر، سومی به صورت ساده مغرب برای زن حامله و بچه شیرده. صبح شیر عسل میخوره، اول ظهر که میخواد بره وضو بگیره حالا شیر خرما میخوره، اول مغرب میخواد بره وضو بگیره حالا یک دونه لیوان شیر ساده میخوره. یعنی زن حامله بچه شیرده اگه اینجوری بخوره، نه ریزش مواش زیاد میشه، نه پوکی استخوان میگیره، نه دندوناش خورد میشه، نه کم حوصله میشه، نه افسردگی ناشی از کم خونی میگیره، هیچ کدوم اینا نمیگیره. در ضمن هم چی؟ رشد جنین مناسبه، سقط جنین در ماه دوم و سوم بسیار افول میکنه، بسیار کم میشه. سقط جنین که زیاد میشه یا مکرر میشه به خاطر سوء تغذیه و وزن مناسب جنین نمیگیره تو ماه دوم و سوم حاملگی، چون اکثر زنان حتی تو کشور ما از کمخونی آهن رنج میبرن، فقر آنمی آهن دارن. شما با شیر عسل و شیر خرما و همچنین حلیم گندم گوش، چه صبحگاه چه ظهر، اول مغرب که یه لیوان شیر ساده، همه اینا مؤمنا خوب میشه. هم به خودت خدمت کردی، هم به ناموست خدمت کردی، هم به نسلت خدمت کردی. بذاریم بقیه، اسفناج آهن داره به شرطی که شن و سنگ کلیه نداشته باشه و با ماست هم نخوریم. یکی از اشتباهات مردم اینه که با ماست میخوان یا دو میخوان، جدا باید بخوریم. نداریم، دلیل نداریم، نه دیگه من درآوردیه. اسفناج به تنهایی طبخ کنیم، تصاف فهمیدیم. حالا اونی که تو روایات داریم چیه؟ به شرطی که شن و سنگ کلیه نداشته باشه، رسوبش زیاد. تو روایاتش یه داریم مثلا نمک با آویشن، ملح با سعتر، با صاد اومده، با سین اومده، با ز زنبوری هم مؤمنا اومده. 11 فائده تو روایات براش گفته. حالا یکیش هم مباحثه خودم دیدین، کسایی قولنج های شکمی میگن حاجا، بعد اون پروفسور هارولد فریدمن تو روش تشخیص بیماری ها تو قسمت دردهای شکمی یا قولنجهای شکمی یا به اصطلاح امروزی ها دلپیچه، به خاطر اینکه اکثر مردم اول آخر غذاشون نمک نمیخوان، اکثر شادامادان تا چند ماه بعد از ازدواج پرده بکارت نمیتونه برداره. 11 فایده داره، هم پیچش های شکمی تو قولنجه های شکمی خوب میشه، بعضی از اقسام کرامپ ها باد گرفتگی ها خوب میشه، بعضی حالتهای کلیت روده، التهاب روده خوب میشه، لازم نیست دارو بخوریم. پس اول و آخر غذا مسمل ملح، نوک قاشق چایخوری، نوک قاشق چایخوری سرخالی. یعنی تو 24 ساعت مصرف نمک 5 گرم بیشتر نمیشه. آخرین تحقیقات علمی هم برای آدمای سالم میگه مصرف لازم نمک در 24 ساعت 5 گرمه. بعضیاشون تو 7 گرم هم نوشتن. حالا 5 گرم دیگه فیکسش. میخوام دین رو بگم. دین میگه آقا غذات بی نمک درست کن، اول آخر غذات نمک بخور. بعد میگه دیدی مؤمنا آخرین پیشرفت‌های علمی تازه میخواد فرمایشات امام صادق علیه السلام رو بفهمه. حالا مباحث خودم، این نمک که با آویشن میخوری 11 فایده داره، یکیش هم چیه؟ تقویت قوه باه و نعوذته. اونم تو مسائل سلام علیک خصوصی که ازدواج قانونی و شرعی کردی کم نمیاری. فواید دیگه هم داره ها مؤمنا. معده کسی رطوبتی باشه، معده کسی لیز باشه، به اصطلاح تخصصی لیزی عصبی داریم، لیزی معده داریم، لیزی روده داریم، حتی لیزی رحمی داریم که اسپرم شوهر با تخمک زن لقاح میکنه پشت شیپور فالوپ ابتدای لوله رحمی، اما به جدار رحم نمیچسبه، سر میخوره میفته بیرون. این سر سلول تخم نمیشه که لانه گزینی کنه و به تصاعد هندسی روش کنه و جنین انسانی تشکیل بشه. لیزی رحم هم داره. بله عمو جان، بله. انواع حتی لیزی عصبی مؤمنا نسبت مساوی. نمک طعام با آویشن شیرازی به نسبت مساوی مخلوط میکنی، این دوتا رو پود میکنی، اول و آخر غذات بخور، هیچ ضرری نداره. 11 فایده هم داره. ام نداره با قاطی ماست کنی. ولی خواستم بگم چی مؤمنا، تو روایات 11 فایده میگه، سر جاش میخونیم. یکی دیگه از چیزهایی که مخلوط ترکیبی مؤمنا یا محلوله و مانند دو الان میخونیم، خوردن خرمای خشک یا عسل بعد از خوردن ماهیه. الان یکی از اشتباهاتی که جدید تو بین مردمه چیه؟ کنسرو ماهی زیاد میخواد. شنیدن یک چیزی از غرب و شرق که اگر میخوای گرفتگی های قلب نگیری، ناراحتی قلب نگیری، هم چربی خون نگیری، کبد چرب نگیری، افسردگی نگیری، درصد اومگا 3 پایین نیاد، ماهی بخور. حالا اشکال نداره، حرفاشون همه خوبه، اما چقدر ماهی بخور؟ آیا هر روز بخوره؟ نور چشم، برق چشم کم میشه، درخشندگی چشم کم میشه. نه تو روایات داری میگه گفتیم ماهی بخور، ولی ماهی تازه باشه و به مقدار لازم. حالا هفته یک بار، خیلی خیلی دو بار. بعدش هم باید بعدم ماهی نخوابی، اگر نه عرق لمسی، عرق الفالج یعنی رگ لمسی. حالا فلجی آخر زمان زیاد شده، من تو روایات دیدم یه در آخر زمان فلجی لمسی زیاد میشه. خب میدونم به خاطر بدخوریه. الان هم کنسرو ماهی زیاد میخورن، ماهی دودی میخورن، چی میخورن؟ بعدم میگیرن با ترشی میخورن. حالا معلومه با ترشی میخورن. بعضیا باز ترشی بندری و لیته میخورن، باز خیلی هم تند و تیزه. بعضیا باز ادای هندیاره در میارن، باز غذاشون باز تند و تیزه. یعنی سس فلفل اینا هست مؤمنا، غذای هندی هم درست کردن، ماهی هم با ترشی میخوره. بعد میگه چرا فلجی شایع شده، لمسی شایع شده، اندام حرکتیش آناتومی لازم رو نداره، بازدهی لازم رو نداره، با اینکه معاینش میکنن پارکینسون و عدم تعادل در حرکت نداره، با اینکه معاینش میکنن مؤمنا سی تی اسکن و ام ار آی و چی و چی، بیماری ام اس یا تصلب شرائین متعدد مغز نداره، با اینکه تو تب شدید آمپول پنسیلین نزده که از عوارض سوء پنسیلین در تب شدید. هیچ کدوم اینا نیست. خود الان فلجی تو مردم زیاد شده. ما بچه های اومدن حاج آقا ابتدایی راه نمایی، یه مرتبه بچه ویلچری شده. مؤمنا دلیلش یکیش اینه که کنسرو زیاد میخورن که نباید بخورن. حالا کنسرو ماهی هم میخوره، معلوم نیست حلال باشه یا حرام، پولک داشته باشه نشه. حالا فرض میکنیم سوق المسلمین فرض میکنیم حلال، بعد بعدش خرما یا عسل نمیخورن. اهل بیت عصمت و طهارت میگه بعد از خوردن ماهی تازه عسل یا خرما بخور تا بدنت دچار فلجی و کرخی نشه. چرا؟ چون اگر کسی خودش تو روایت میگه چون اگر کسی ماهی بخوره و عسل و خرما بعدش نخوره بگیره بخوابه، عرق فالج از همون وقت تا صبح حالت چی؟ تحرک پیدا میکنه، به اصطلاح امروزی ها جهش یا موتاسیون ژنی رخ میده، یعنی از حالت کمون و نهفتگی خارج میشه و به صورت جنبشی در میاد. عرق فالج، رگ ژنتیکی فلج شدن. بله پس الان چی شد مؤمنا؟ هم روایات اهل بیت عصمت طاهر الان سابقه ژنتیک چقدره؟ 35 سال 40 سال. امام صادق کی فرموده؟ 1000 خورده ای سال قبل. بحث عرق الفارج، بحث رگ ژنتیکی که یضرب، از حالت کمون و نهفتگی جنبشی میشه. دیدی اثرات تخریبی تک خوردن؟ اگر این دوتا رو با هم میخورد، ماهی تازه که خورد، پولکدار که پولکاشو جدا کرده، بدون پوست ماهی خورده، حالا گوشت ماهی تازه سفید یا قزل آلا خورده، حالا بعد چی؟ یه قاشق مرب بخوره، عسل بخوره، یا 7 عدد خرما بخوره که تو روایات اهل بیت اومده، وسایلش یه جلد 17، 7 عدد خرما بخوره، مبتلا به فلجی لمسی نمیشه. یا روایت بعدی که قبلا خوندم، خوردن خیار با نمک. یا روایت بعدی میگه اگر میخوای نفخ شکم نگیری و گازهای معده زیاد نشه و مبتلا به قراقره شکم نشی، اینجا هر تعداد که زردالو خوردی به همون تعداد هستش بشکن، مغز شیرین هسته زردالو هم بخور تا دوچار نفخ شدید شکم نشی. خیلی جالب مؤمنه. این که ما زردالو تازه، حالا زردالو اگه خوش شده چی بود؟ برگ زردالو یا کشته یا قیسی. خب ببین اون هسته های شیرین زردالو بشکن، مغزای خامش نگهدار. حالا هر چند تا برگه خوردی همون تعداد هم مغز زردالو بخور، دوچار نفخ شکم و ازدیاد گاز معده نمیشی. نه یبوست نداره، زردالو خودش ملینه مثل طالبیه. نه نفخ شکم، ازدیاد گاز معده و قرقرهای شکم نمیگیری، نه خودش ملینه. هلو ملینه، زردالو ملینه، قیسی ملینه، نظیر طالبی که ملینه، مثل انگور بدون هسته ملینه، اما با هستش به جایی مسهله. روایت بعد میخوام دین رو بگم. شما الان اصول طب داخلی هاریسون جلد 7 بردار که تو بحث ویتامین ها حرف میزنه، میوه‌جات و سبزیجات حرف میزنه، اسیدهای آمینه حرف میزنه، تغذیه حرف میزنه. اگر اینی که امام صادق گفته، اگر گفته، میخوام دین رو بگم، از زمان جلوتره. شما در چارچوب اسلام ولایی که عمل کنی ها پیشرفته واقعی هستی. بدن نرمال، اجتماع نرمال، صادر کردی فرهنگ ولایی، حالا قرب و شرق دنبالت بده گدایی کنه. اینم گفتم. یا مثلا مؤمنا، این اولین روز درسش گفتم پارسا، چون بحثمون تو بحث ادویه مرکب تکرار کنم اینم روایت. مثلا کسی که مربای بالنگ خورده یا میوه بالنگ رسیده خورده، خب اینجا هضمش ثقیله. تو روایاتش یه میگه بعد از خوردن بالنگ یه تیکه نان خشک تنوری بخور، هضمش آسون میشه. بحث کمک کننده به هضم غذا، یعنی کمک میکنی به اسید کلوریدریک معدت با کاتالیزور مجاورتی. کاتالیزور مجاورتی شیمیایی نیست، مجاورتی. یه کفته از نون خشک تنوری. حالا اگر این نون خشک تنوری سبوسدار و شلتوکدار باشه، نورن علی نور، نه نون خشک تو هوای آزاد خارج از سفره مونده، نه نون خشک تنوری. اینم تو روایات شیعه داری. حالا نون خشک تنوری فقط به کی میدم؟ تو پزشکی جد به دیابتی ها. آفرین. حالا بحث دین رو میخوام بگم، بگه حتی میوه بالنگ میخوری، میخوای دل درد نگیری ناشی از مشکلی هست و سردل نگیری تخمه و پوده هم نکنی، بعد از میوه بالنگ و مربای بالنگ تیکه نون خشکه تنوری با. بهترین سنگک یا خودتون تو خونه درست کنین با سبوس و شلتون، یا توش کنجد و سیادونه بزن. خودتون مگر تو خونه درست کن. اینم روایت. یا خوردن نمک یا سرکه طبیعی ها، اینم تو روایات داریم، یا خوردن نمک یا خوردن سرکه طبیعی به نوع سرکه انگور عسکری این نمک، یعنی نوک قاشق چایخوری اول و آخر غذا. اینم تو روایات اومده اگر کسی براش نمک ضرر داره، باز اول و آخر غذا سرکه طبیعی انگور عسکری، الخل، سرکه طبیعی انگور عسکری، نوک قاشق چایخوری سرخالی، اول و آخر غذا. مثلا اوره خون دارم، کراتین خون دارم، قند خون نوسانی استرسی دارم، یا قند خون بالای 200 دارم، شما عرض شود که چربیای مضر خونم بالاست، آنزیمای کبدیم بالاست، در همه موارد حالا شما اول آخر غذا نوک قاشق چایخوری سرخالی، اول آخر غذا انگور از سرکه انگور عسکری می‌خوری، اینا بود. چون بخشی از هضم غذا تو دهانه و شما غدد بزاقی دهان و آنزیمهای دهان رو تحریک می‌کنی، کمک به هضم غذا در معده میکنی و ناراحتی های غیر عضوی معده و دستگاه گوارش نمیگیری. میخوام دین رو بگم مؤمنا، یا بیا مؤمنا خوردن کنجد یا ارده با عسل که یه آقای سوال کرد جوابش دادم، یا خوردن نانخواه با گردو که امام رضای رؤوف در رساله ذهبی میفرماید در درمان بواسیر، مخصوصا بواسیر دگمه‌ای و ساجمه‌ای، چه داخلی باشه چه خارجی، یعنی چه داخل رود آنال چه خارج رود آنال، در درمان بواسیر یعنی همورائید، چه داخلی چه خارجی، چه دگمه‌ای چه ساجمه‌ای. نه نه نه، نانخواه، نانخواه یعنی هاضم، نانخواه یعنی هاضم، یعنی زنیان. تو تحفه حکیم مؤمن میگه زینان، توی احمد حاجی شریفی توی داروهای گیاهی کتابش ایشون میگه زینیان، 6 تا دیگه اسمم میاره، 7 تا اسمه. مهندس احمد ماهوان، مهندس کشاورزی، باز اسمای مختلف تو فرهنگ گیاهان ایران میاره. حالا خواستم بگم تو روایات شیعه نانخواه و هاضم هر دو اومده. حالا مباحثه ما از تبر رضا به علاوه جوز یعنی مغز گردو، یحرقان البواسیر و ریاح، انواع ازدیاد گاز معده مخصوصا گازهای روده که دفع مدفوعش توأم با گاز شدیده، این هر بین میره
با همین زنیان
گردو. بله همون جان، بله. فقط موارد احتیاطش دو جاست، یکی زنی که حامل است، یکی زنی که شیرده است، چون زنیان سقط جنین میاره و شیر مادر رو کم و سپس قطع میکنه، فقط موارد احتیاط این دوتاست. روایت دیگه مؤمن بزن، این روایت تموم شه. روایت دیگه مثلا کسی که نسلش کمه میخواد زیاد بشه، خوندیم خوردن تخم مرغ با پیاز، کسی که میخواد تعیین جنسیت کنه بگی میخوام بچه پسرم زیاد شه، پیاز و تخم مرغ و روغن زیتون که میگیم خاگینه، این همه روایت از امام صادق. کسی که دردهای مفصلی داره، هم اسپاسمای عصبی داره، هم اسپاسمای عضلانی داره، هم دردهای مفصلی داره، هم روماتیسم داره، پزشکی جدید که الان بحث روماتولوژی یا همایش 5 یا اولین بین المللی شماره 1، رئیسش هم آقای دکتر حاتف متخصص مفاصل احمد آباد اول عارف. خب حالا این بزرگوارا انواع داروها هست که بعضیش دارو نماست، مثل داروهای غیر استیرویدی دارو نماست، بعضیشون که مسکنه، بعضیشون هم که داروه باز اثرات سو داره. حالا مؤمن هم مباحث خودم، بهترین داروی طبیعی ترکیبی ادویه ترکیبی، روغن بنفشه خالص که در پایه روغن بادام تلخ، روغن بنفشه معطر که بنفشه کوهی میگه، در پایه روغن بادام تلخ میجوشونی و این رو به صورت پماد یا زماد میمالی به این مفصلا و استخونایی که درد میکنه. قوی ترین داروی ضد روماتیسمه. بله. بنفشه معطر. چون بنفشه دو جور داره. بنفشه سپر داریم. کمینه که شهرداری ها میکاره تو باغچه ها. یه بار بنفشه کوهی داریم، وحشی داریم. بنفشه طبی که کوچیک‌تره. آفرین، معطر اصلا. بعد تو روایات شیعه که میگه البنفسج، مراد اینه. روغن بنفشه معطر که روغن بنفشه طبیه. آفرین. این برای ماساژ ها مثل پماد، زماد. یعنی تو روغن بادام تلخ بجوشه این گلای بنفشه معطر. نه مثلا 30 گرم در 1 کیلو یه قلقل بجوشه. بله 20 دقیقه نیم ساعت زیادم. این مال ماساژ آن خوردنی نیست چون روغن بادام تلخ سمیه اصال استفراغ نه. این مال ماساژ مثل پماد زما. یه بار دیگه تو روایات شیعه خوندیم ها و حسوه و حسمن خوندیم چند صفحه. اینجا چیکار میکنیم مؤمنا؟ روغن بنفشه معطر مثلا 30 گرم میجوشونیم تو 1 کیلو روغن بادام شیرین یا تو 1 کیلو روغن زیتون خالص. حالا اینجا تو روایاتشیه میگه هم میتونی پماد و زماد کنی هم لحسوه و حسمن جرعه جرعه می نوشیدن. اگر مردم فواید زیاد این روغن رو می دونستن هر آینه جرعه جرعه می نوشیدن لحسوه حسما. یا مثلا مؤمنا تو روایات شیعه داره اول آخر گوشت که می خری بهترین گوشت گوشت گوسفنده. باز تو گوسفند بهترینش ران یا ذراع که سردست گوسفند. میگه آقا کمرم سوز شده، کمر لقم، رنگم بی آب و تاب شده، بنیم ضعیف شده، منیمم تغییر کرده، اسپرمام در واحد سانتی متر مکعب زیر 100 اومده، قدرت باروری ندارم، بچه دار نمیشه. اینجا تو روایات شیعه اومده میگه گوشت قرمز گوسفندی که بهترینش ران و زراعه سردسته این رو با تخم مرغ بخور. حرف ها میگرفتین چی گفتم؟ نسبت به این که تخم مرغ رو با ران مرغ بخوری یجوزو، ولی توصیه نمیشه یجوزو. اما نسبت به گوشت قرمز گوسفند که ران یا سردست باشه چی همون؟ بحث استحبابه. بالاترین نه الان بحث پیاز نیست، الان بحث اینایی که گفتم اون یکی که شما فرمونی ها بحث کلسترول بد زردست که با پیاز هم بمیره و یا کسی که کبدش چرد. نه الان بحث چیه مؤمنا؟ توانمندی شخص بده بالا تو انجام تکثیر نسل. درست شد مؤمنا؟ اونجایی که شما الان باز فرمودی ها اونجا وقتیه که چین کاسنی میخوره مثلا وسط روز یا شب هفت برگ کاسنی میخوره با شام، بعد نهارش یک روز در میون هفته ای سه بار تخم مرغ با پیاز و روغن زیتون، اون که امام صادق فرمود شیرازی ها میگن خاگینه. این هم پس با ماهی نه آفه، پس با ماهی نه، یادتون باشه پس با ماهی نه. تو روایات شیعه نهی کرده، مثبتش گفتن نهی کرده کسانی که تخم مرغ با ماهی بخورن، گفته چهار بیماری میاره. و من متاسفانه دیدم گاهی بعضی آشپزی ها که تو تلویزیون نشون میده کانال 3 کانال 6 چیزایی دیگه الان نمیخوام بگم، دیدم مؤمنا میاد تخم مرغ با ماهی قاطی میکنه یا برای اینکه پوستش نسوزه تو زرده تخم مرغ میقلتونه و پودر میزنه که بس سوخاری اینا بشه. یادتون باشه میگه چهار بیماری میاره، فلجی میاره، لقوه عدم تعادل در حرکت، نقرس اسید اوریک خون میره بالا و رسوب میکنه در مفاصل، یکی دیگه هم بود، چهار تا خلاصه در روایات نگاه کنید خوردن تخم مرغ با ماهی چهار بیماری میاره. حالا تو مردم شایعه، چهار تا بیماریش هم تو مردم شایعه. دیدی جنبه مثبتش گفت ها که با گوشت قرمز گوسفند، جنبه منفیش هم گفت. باز تو روایات شیعه داره میگه آقا کمرم لقه، بیرنگ رو هم توان اولاد دار شدن هم ضعیفه، قدرت انجام کارهای شخصی و اجتماعی هم ضعیف شده، یعنی حال و رمق کار کردن صحیح ندارم. تو روایات شیعه می فرماید اکل الحریسه، دیدین بحث تعاذر المواد، مخلوط کردن مواد به نوع مطلوب که نفع رسان باشه، میشه حلیم گندم گوش، اکل الحریسه. درست مؤمنا. اینم همه روایات خونیم، ان شاء الله روایاتی که تو کتاب هست فردا می‌خونیم. حالا حواشی خودم واسه شما توضیح دادم. بله همو جان. بله بله چرا چرا. چهارمیش تخم مرغ با ماهی خوردن فساد دندان میاره. فلجی، نقرس، لقوه که پارکینسون، عدم تعادل در حکره، یکی هم فساد دندان به نوع فساد لثه. بعضی ها میان سوال میکنن حاج آقا رفتم جراحی لثه، باز لثه هم کوچیک شده. یه بار تورم لثه است، عفونت لثه است، خون روش لثه است، اینا بیماریه. اما یه بار دیگه افتادگی لثه، ولو شدن لثه، لقی دندان که گاهی شخص دخانیاتیه یا افیون، مواد افیونی میخوره، گاهی خوراک بد میخوره، چون اون چی که وارد معده میشه نباید مخلوط جاهلانه باشه. غذا خوردن مخلوط عالمانه است نه مخلوط جاهلانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.